و ما دعوت میکنیم همراه بشید با برنامه بعد با عنوان القصه که حدود 20 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
القصه
سلام به شما شنوندگان محترم، به مدت 20 دقیقه با برنامه القصه همراه لحظه های شماییم.
به نام پروردگار مهربان و با سلام و درود بر شما جوانان ادب دوست، داستان کوتاه طنز مراسم تدفین اثر طنز نویس نام‌آور برانیسلاو نوشیج را با هم می‌شنویم.
واقعه روز دوشنبه، یعنی عادی ترین روز هفته، به وقوع پیوست. خوشید مانند همیشه از مشرق طلوع کرده بود. آقای رئیس اداره مثل روزهای گذشته دیر به اداره می رفت. کدبانوی خانه مانند همیشه از صبح زود با شوهرش دعوا کرده بود. خلاصه کلام، اینها وقایعی بسیار عادی بود که احتمالاً در هر دوشنبه رخ می داد. اما در این دوشنبه یک واقعه غیر عادی هم روی داد. صبح زود ژاندارم عجیب و غریبی از طرف اداره ژاندارمری به ملاقاتم آمد. وقتی چشمای اشکالود او را دیدم به نظرم بسیار غیرعادی رسید، چون تا آن روز اشک در چشم هیچ ژاندارمی ندیده بودم. به همین علت نتوانستم کنجکاویم را پنهان کنم. ببخشید، موضوع چیه؟
آقای رئیس ژاندارمری منو خدمت شما فرستادن.
خدمت من؟ خب نگفتن چرا؟
چرا؟ چرا؟ تقریبا میدونن دیشب جوزف ستویچ بازرگان معروف شهر جنبا عمرش رو به شما داد. مرگش خیلی ناگهانی بود، سر شب زنده بود، حتی تا 2 دقیقه قبل از مرگش هم زنده بود، اما بعد یک دفعه مرد.
خب خدا رحمتش کنه، اما بگو ببینم آقای رئیس با من چی کار داره؟
کارش به همین مسئله مربوط می شود.
به این مسئله چطور؟ برادرم، شاید منظورت اینه که آقای بازرگان به مرگ طبیعی فوت نکرده ها؟ اما به هر حال همه میدونن که من جز قوم خیشای اون نیستم.
اینو میدونم، اما تمام شهر دارن تدارک میبینن که مراسم تدفین جوزف ستویچ رو با شکوه هرچه تمامتر برگزار کنن. علت احضار شما همین از آقای نیکولای؟
خب کیفی نداره، بهتر بود اینو از همون اول میگفتین. یه دقیقه صبر کنین، من همین الان آماده میشم با تو میام.
خیلی متشکرم.
اتفاق آقای ژاندارم با چشمانی اشکبار به اداره ژاندارمری شهر رهسپار شدم. تمام شهر به هیجان آمده بود. تا به یکی از آشنایان برمیخورده جلو میامد، دستش رو روی شانت میگذاشته، با صدای لرزانی مرگ جوزف ستویچ را تصدیق میکرد. همگان معتقد بودند که در دور و زمان ما مردانی مثل او کمتر پیدا میشوند. در همان حال آقای رئیس ژاندارمری با خوشرویی از من استقبال کرد.
جان؟ یقین شما هم از مصیبتی که شهرمون رو در ماتم فرو برده اطلاع دارین. دیشب جوزف استویچ، انسانی که خدمات بر جسدش بر کسی پوشیده نیست، دار فانی رو ودا گفت. گمان میکنم خود شما هم از خدماتان مرحوم از عشق و احترام پرشوری که همه ما نسبت به او احساس میکنیم مطلعین. من خبر دارم آقا جان که شما یک نمایشنامه کوچک و نشاط آور نوشتین. خب علاوه بر کارهایی که قرار است صورت بگیرد، لازم است که از اهالی شهر در مراسم تدفین او سخنرانی کند. من فکر نمی کنم کسی بهتر از شما بتواند از عهده این کار بر بیاید.
اما درسته که میشه منو کم و بیش ادیب دونست، ولی میدونین این نطقای سر مزار با اون صراحت مخصوص فکر میکنم از من ساخته نباشه.
اختیار دارین. خیلی 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 من به شما آزادی کامل میدم آقا جان. خودتون هر جور خواستین از خدماتون مرحوم حرف بزنین.
بسیار خب، موافقم، اما میدونین که بنده اطلاعات کافی درباره اون مرحوم ندارم.
چطور؟ چطور؟ شما از خدمات اون مرحوم مطلع نیستی؟
نه خیر، ببخشید اطلاعی ندارم.
آها، متوجه شدم. شما تازه به شهر ما اومدین.
لطفا خودتون در این باره مختصر مفید شمه‌ای از خدمات اون مرحوم رو بفرمایین. من یه مقدار گوشی دستم میاد.
بله، حتما. اما حقیقتش رو بخواین آقا جان، خب منم بیشتر از 3 سال نیست که به این شهر اومدم آقا جان. معلومه شما به اطلاعات جزئی تری احتیاج دارین آقا جان، اینطور نیست؟
بله، خب کاملا درسته. ولی این جزئیات رو از کی میتونم بپرسم؟
آها، میدونین چی آقا جان؟ بریم پیش آقای کشیش. بله، بهتره بریم نزدیکشون، ایشون با خبرن آقا جان.
رئیس ژاندارمری خداحافظی کردم و در حالی که درباره مقدمه سخنرانی خودم می‌اندیشیدم به ملاقات کشیش رفتم و او رو در خانه‌اش یافتم.
بفرماییم آقای نیکولای امری داشتیم.
شما به عنوان کشیش بیشتر از هر کس دیگه ای میتونی اطلاعاتی درباره خدمات مرحوم جوزف استویچ در اختیار بنده بذارین.
البته میتونین فرزندم، تا اونجا که به کلیسا و من مربوط میشه، مرحوم جوزف استویچ خدمت خاصی برای کلیسا انجام نداده. مسلمان یک مسیحی شایسته و در این حال شخصی بسیار ثروتمند و در واقع ثروتمندترین فرد شهر ما بود. ولی چطور بگم، بهتر به آقای رئیس انجمن شهر مراجعه کنین، اون حتما خدمات اون مرحوم را سیر تا پیاز براتون تعریف میکنه.
آقای رئیس رو در ساختمان انجمن شهر یافتم. درست در لحظه‌ای که وارد اتاق او شدم، داشت عصبانیتش رو بر سر فرد نامعلومی خالی می‌کرد. به همین دلیل برای اینکه آقای رئیس تصور نکنه برای امور مربوط به انجمن شهر مراجعه کردم، خیلی آرام در گوشه ایستادم.
چی کار دامی؟
ببخشید لابد شما از مصیبتی که دامنگیر شهرمون شده مطلعین و به اندوه عمیقی که مرگ مرحوم جوزف استویچ برای هممون به وجود آورده آگاه هستی. به بنده تکلیف شده که در مراسم تدفین ایشون من نطقی ایراد بکنم.
ولی مرحوم جوزف حیف شده کناغن.
شما از قدیم ایشون رو میشناسین؟
ما با هم بزرگ شدیم. آقا
میخواستم از حضورتون خواهش بکنم تمام خدمات ایشون رو از برای بنده تعریف بفرمایید.
ولی بفرمایید سخنرانی کاملا ضرورت داره و من شخصا حتی خواهش میکنم نطق مفصل تری تایی کن. آقا بفرمایید که نمیشینین.
بله ببخشید.
آقا من دستور دادم همین امروز همه اعضای انجمن شهر برای تشکیل جلسه حاضر بشن. شاید انجمن شهر بتونه تاج گلی نثار قبر اون مرحوم بکنه.
پس لطفا مطالبی رو که درباره اون مرحوم میدونین بفرمایید.
اون چی رو که میدونم. یادم اومد. اولا تصور میکنم بهتر بود دو نفر سخنرانی میکردن. بله اینجوری به من نگاه نکنین. عرض میکنم چرا. حیف که اشخاص مناسبی نداریم. بله حالا یک نطخ روبروی خانه اون مرحوم، یک نطخ مقابل ساختمان انجمن شهر، یک جوری کلیسا و نطخ شما سر قبل اون مرحوم.
ولی آقای رئیس توجه بفرمایید، من هنوز نمیدونم درباره چه چیزایی باید صحبت کنم.
گفتین خیلی خوب. نمیدونی اگه شما بتونین حتی چیزایی رو که واقعا در شأن مرحوم جوزف استویچه بیان کنین، یقین بدونین که بازم کم گفتین. بله واقعا هر چی در حقش بگین کم گفتین.
بنده باز خواهش میکنم چیزایی رو که درباره مرحوم جوزف میدونین به من بگین.
مسلمان سیر تا پیاز خدماتش رو خواهم گفت. در این مورد جایز نیست مطلبی ناگفته بمانه. بله مرحوم جوزف استویچ شخص بسیار متمول.
این مطلب رو قبلا هم شنیدم جناب رئیس.
ها شنیدی. اما راجع به بقیه مطالب خودم هم نمیدونم تا چند اندازه بتونم کمکتون بکنم. به نظرم بهتر بود قبل از هر کاری با آقای رئیس ژاندارمری.
ایشون هم نتونستن چیزی به من بگن و مدعی هستن که چون 3 سالی که توی این شهر اقامت دارن.
بله این موضوع حقیقت داره. بله ایشون 3 ساله آمدن بشن. اما شما چرا دنبال اینو هستن میرین؟ آقای کشیش بله پدر روحانی بیتر از هر کسی دیگه میتونم به شما کمک کنم. بله همین الان بریم پیش کشیش.
متشکرم. ولی بنده همین الان پیش پدر مقدس بودم و خود ایشون من رو به حضور شما فرستاد.
خب کینتون میدونی هرچی از اون مرحوم بگیم بازم کم گفتیم. بد نیست آقا یه سخنرانی اینجوری دبیرستان شهر ترتیب بدین. آره اینجوری بهتره. اون وقت تعداد سخنرانی به 5 فقره میرسه. ولی آقا واقعا 5 نطق هم برای اون مرحوم کافیه؟ من گمان نمی کنم.
بله کافی که نیست، اما جناب رئیس خواهش میکنم مطالبی رو که باید در سخنرانی بگنجونم لطف بفرمایین اعلام کنین.
میدونین چی دوست عزیز من؟ میدونین چی؟ بهتر از هم بری پیش یانکو ملادونویچ. ایشون بازرگان معتبر شهر ماست. میشناسینش؟
والا به خدمتشون نرسیدم.
حالا میرسین. اون سالهای سال از دوستان نزدیک مرحوم جوزف استویچ بود. هیچ کس بهتر و مفصل تر از اون نمیتونه از خدمات اون مرحوم برای شما حرف بزنه. البته منم میتونستم مطالبی در اختیارتون بذارم. میتونستم. اما توجه داشته باشین که همه چیزا رو نمیشه فوراً به خاطر آورد.
اما دوست عزیز من اصلا نمیفهمم چرا اون شما رو پیش من فرستاده. واقعا من چیزی نمیدونم. مرحوم جوزف استویچ مرد متمولی بود و به خاطر خدماتش نزد همه احترام داشت، اما کدام خدمات من نمیدانم. بروی نزد آقای رئیس ژاندارمری.
خدمت ایشون بودم.
بسری با آقای کشیش بزنی پدر روحانی.
خدمت ایشون هم رسیدم.
بس با رئیس
با ایشون هم ملاقات کردم.
خب در این صورت من نمیدونم خدمات بدون تردید خدماتی بوده، اونم چه خدماتی آقا، و تازه لازمه بدون استثناء به همه اونها اشاره بشه، اما من نمیتونم جزئیاتش رو برای شما بگم. شرمندم. شاید بد نباشه سری به دکتر شهرمون بزنیم، اون پزشک معالج و مرحوم بوده. بله گمانم از همه چیز خبر داشته باشه.
آه خیلی ممنونم. ممنون. بله انگار مرحوم جوزف استویچ رو که تمام شهرمون به مناسبت مرگش عزادار هستن شما معالجه میکردن.
بله من معالجه میکردم. اما چه کار میتونستم بکنم با آقا؟ من سبکترین غذاها رو برای اون تجویز کرده بودم. ولی اون دیروز شکمش رو با لوبیای پخته پر کرد. میفهمین آقا؟ میفهمین؟ سه بشقاب بر لوبیا. در این صورت چه کاری از دست من برمیومد ها؟ مثلا اگه خود شما که آدم سالمی هستین بخواین محض امتحان سه بشقاب لوبیا رو یه جا بخورین، مطمئنم در آن واحد میمیرین آقا. میمیرین. خود شما قضاوت بفرمایید، وقتی بیمار سه بشقاب لوبیا میخوره پزشک معالج چه گناهی داره؟ بله
خداوند اون مرحوم رو ببخشید. اما هدفم از مزاحمت اینه که درباره خدمات ایشون اطلاعاتی به دست
بیارم. مرحوم استویچ شخصی بود با خدمات برجسته. اون داره یه زیادی داشت.
اینو قبلا هم به من گفتن خانم دکتر. ببخشید لطفا از خدماتش بفرمایید.
بله درباره خدماتش چیزی نمیتونم به شما بگم آقا. اصلا نمیفهمم چرا نمیرید پیش رئیس بیمارستان. بله یا رئیس دبیرستان. رئیس دبیرستان.
درخواستم و به سراغ رئیس دبیرستان رفتم. او نیز در حیات بود و داشت ورزش میکرد. بر خرک سوار شده بود و گاه با سر آویزان میشد و گاه معلق میزد. پس از 5 دقیقه در حالی که صورتش قرمز شده بود عرق ریزان از خرک پایین آمد و پس از باز کردن دکمه های جلیقه و پیراهن روی نیمکت نشست و مرا دعوت کرد که در کنارش بنشینم.
آقا شما ورزشکاره نه؟
خیر آقای رئیس، بنده خودم رو برای سخنرانی در مراسم تدفین آماده میکنم.
تدفین مرحوم استویچ؟ ارزشش رو داره دوست من. بعد کار خوبیه. انسان بی همتایی بود. ما همشهری برجسته‌ای رو از دست دادیم.
بندم به همین دلیل خدمتتون رسیدم. آمدم تا اطلاعاتی درباره خدمات اون مرحوم از شما بگیرم.
خود منم بیمیل نبودم نطق ایراد کنم. ولی خب صلاحیت شما رو که ندارم، صلاحیت شما بیشتره.
پس خواهش میکنم تمام اون چیزایی که ممکن بود توی نطقتون به اونها اشاره بفرمایید برای بنده تعریف کنید.
خب جوزف استویچ مرد ثروتمندی بود.
بله اینو خیلی وقتی که میدونم، اما خدمات.
دوست عزیز در این مورد بهتره به مهندس مراجعه کنید. یقین داشته باشین که اون کوچکترین جزئیاتم براتون تعریف میکنه. بله
به این ترتیب از پیش رئیس دبیرستان به دیدن مهندس رفتم. مهندس مرا نزد مدیر بانک، مدیر بانک مرا نزد رئیس کتابخانه، رئیس کتابخانه مرا پیش رئیس انجمن خیریه، ایشان مرا نزد رهبر گروه کور و ایشان هم مرا پیش رئیس اتحادیه بازرگانان و شخص اخیر یادم نیست مرا خدمت چه کسی فرستاد و این ماجرا همینطور ادامه داشت. ولی روی کاغذی که در نظر داشتم تمام خدمات مرحوم جوزف استویچ را در آن یادداشت کنم، فقط این جمله به چشم می‌خورد: مرحوم استویچ مرد بسیار متمولی بود.
ادامه برنامه‌های رادیو سبا رو شنونده باشید. در این لحظه مثل ساعت رو تقدیمتون می‌کنیم.
همیشه کوک باشید.
مثل ساعت.
با نام و یاد خدای بزرگ، من مهدی پر هستم و خوشحالم که در این برنامه دوباره در خدمتتونم.
به نام خدا، من هم سمیه فلاحی هستم و در این برنامه به اتفاق همکارم آقای پر 15 دقیقه پیش رو در خدمت شما هستیم.
در برنامه مثل ساعت در سال 1400 از تولید ملی گفتیم و به سراغ فرصت ها و چالش های تولید در بخش مختلف رفتیم
و از لزوم پشتیبانی ها و مال زدائی ها از پیش روی قطار در حال حرکت تولید ملی گفتیم.
این سال رو اینجور تنظیم کردن: تولید، پشتیبانی ها، مال زدائی ها.
تولید باید ارزش آفرین باشه تا چرخ تولید به حرکت خودش ادامه بده.
پولی که به دست میارم با اون پولی که هزینه میکنم برای اون تولیدشون خیلی واقعا یعنی کمر شکنه. ما الان خودمون توی بخش کشاورزی این مشکل الان داریم.
تولید موتور پیشرفت اقتصاده و باید در اولویت اقتصاد کشور باشه.
وقتی به تولید بها داده میشه، تولید کننده هم به تولید خودش افتخار میکنه.
افتخار میکنم که در کارخانه کار میکنم که تولید آن رونق داره و با تولید این محصول وابستگی به کشورهای بیگانه کم میشه.
محصول ایرانی جز با ارتقای کیفیت گواهی اصالت نمیگیره.
پس بالا بردن کیفیت و مطلوبیت باید در اولویت اول کشور باشه.
من و تمام همکارانم اینجا شبانه روزی تلاش میکنیم تا یک محصول با کیفیت و مطلوب تولید بشه.
تجربه تولید به ما میگه که با پشتکار میشه ناممکنها رو ممکن کرد.
حتی تحت فشارهای تحریم اقتصادی هم میشه با بومی کردن تجهیزات وابستگی به خارج رو قطع کرد.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
خیلی از کالاها که و کشور خارج وارد میشه الان ما خود ما تولید میکنیم و خودکفا شده.
حمایت از تولید باید به یک اقدام ملی تبدیل بشه
تا تولید کننده به حمایت مسئولان کشور دلگرم بشه.
من نوعی که اومدم در یه منطقه کم برخوردار سرمایه‌گذاری کردم، از جانب استان خودم حمایت نمیشم. محصول من میره خارج استان یا صادرات میشه و محصولات مشابه محصول من میاد استان.
مثل ساعت و تولید ملی در رادیو سبا.
خب دوستان عزیز، همچنان شنونده مثل ساعت هستید در رادیو سبا. بریم سراغ بخش آقای فراخی، میشنویم، برمیگردیم.
برداشتن موانع تولید همیشه یکی از موضوعاتیه که مدیران عزیز خیلی براش زحمت میکشن. من برای اینکه زحمت این عزیزان حروم نشه، در اینجا چند تاشو لیست کردم و برای شما میگم. اول، استفاده از جمله برداشتن موانع تولید به تعداد 365 بار در سال، یعنی کلن هر روز یه بار این جمله رو میگن. دوم، گرفتن بودجه برای برگزاری 3000 همایش به عنوان برداشتن موانع تولید، مانع زدایی از تولید، حل مسئله تولید و از این جور چیزا. معمولا هم دبیران این همایش از نزدیکانشون هستن. سوم، ابراز همدردی شدید با تولید کنندگان ورشکسته و بردن کمپوت برای اونها وقتی که به خاطر بدهی به زندان میافتن. چهارم، سر زدن به اماکن تولیدی در ابتدای کارشون. در اینجا مدیران عزیز معمولا قبل از اینکه این واحدهای تولیدی سر چند ماه ورشکست بشن، سری میرن و با اونها چند تا عکس میگیرن. پنجمین کار مدیران در حوزه برداشتن موانع تولید اینه که معمولاً در این باره میرن سمت انقلاب و اونجا میدن به نام خودشون یکی براشون درباره برداشتن موانع تولید کتاب بنویسه. ششمین مورد این هست که این عزیزان مدیر همیشه در پشت پرده از رسانه ها میخوان که باهاشون درباره برداشتن موانع تولید و کارهایی که این عزیزان انجام دادن مصاحبه کنن. هفتمین کاری که مدیران در حوزه برداشتن موانع تولید میکنن اینه که سفارش میکنن یه سری نشست ها با پول بیت المال برگزار بشه و در این نشست ها ازشون تقدیر میشه، یعنی خودشون برگزار میکنن و خودشون در این نشست ها از خودشون تقدیر میکنن. هفتمی دیگه، خسته شدم از اینکه همه کارهای بسیار مفید و سازنده مدیران رو در حوزه برداشتن موانع تولید برشمردم، دیگه هفتمی خودتون حدس بزنید. ولی در کل اگر میبینین که امروز تولید خیلی در کشور رونق داره، همه تولید کننده ها میخندن، حالشون خوبه، ورشکستگی اصلا نداریم، همشون چکاشون را به را پاس میشه، حاصل کار همین مدیرانه. اگر هم نقص و کاستی در این زمینه وجود داره، به عهده مردمه، به همین سادگی، به همین راحتی.
مسئولان بخش مهمی از فرایند تولیدن و تصمیمات اونها در چرخه ی تولید تأثیر بسزایی داره.
حمایت از تولید و گره‌گشایی از مشکلات تولید باید به مهمترین اولویت کشور تبدیل بشه.
جلسه‌مون دو بخش بود، یه بخش جلسه خود شورای اداری بود که یه مسائل کلی راجع به ظرفیت‌های قانونی که برای کمک در این شرایط سخت اقتصادی میشه انجام داد رو تبیین کردیم، و در بخش دوم که کارگروه‌هایی تشکیل شد که در این کارگروه‌ها فعالان اقتصادی که مشکل داشتن مشکلاتشون اومدن مطرح کردن.
مقررات زدایی از تولید از مسائلیه که بر دست و پای تولید کننده که ایرانی سنگینی میکنه.
یکی از این مقررات مشکلات مربوط به صدور مجوزهاست که با الکترونیکی شدن اون گام مهمی برای حل اون برداشته شده.
ما در شاخصهای فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی وضعیت اصلا مطلوبی نداریم. چند تا شاخص دارم اونجا، یکیش مسئله صدور مجوزه. ما جزو کشورهای هستیم که سخت گیرانه ترین رفتار رو با تولید کننده که میخواد تولید رو شروع کنه انجام میدیم در نظام اداری.
برای رونق تولید ملی بیش از این باید تلاش کرد و بیش از این باید پای کار بود.
اعتبار تولید ملی به ارتقای کیفیت محصولات و خوبه که در سال آینده تو اولویت قرار بگیره.
تولید ملی بدون فراهم شدن زیرساخت‌هایش محقق نمی‌شود و یکی از این زیرساخت‌ها حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان و نظارت بر کار اونهاست.
در اینجا وقت ما هم به پایان میرسه. متشکرم از همراهی شما عزیزان با این برنامه در سالی که گذشت. امیدوارم سال خوبی رو در پیش داشته باشید.
بله، سال 1400